با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مقام های قطر و ایالات متحده درباره تلاش های بین المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله آل هنزاب، نماینده ویژه این وزارت، با رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد تحکیم روابط دو جانبه نیز گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده. دو جبهه مخالف طالبان مدعی‌اند که در کاپیسا و فاریاب به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در شبکه ایکس یا توییتر خود نوشته که در حمله افرادش به گزمه طالبان در منطقه حصار اول کوهستان ولایت کاپیسا شام روز گذشته دو عضو نیروی طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر جبهه مقاومت ملی هم در خبرنامه امروز ادعا کرده که در حمله این جبهه در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یک عضو نیروی طالبان شب گذشته کشته شده و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند. طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفته و رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این ادعاها را تایید کند. سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد، و محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم وزیر خارجه پاکستان، در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که آنها در مورد روابط عمیق بین پاکستان و افغانستان بحث و توافق کردند. در هفته دوم فصل چهارم قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز نیز دو بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم موج ساحل 1-3 تیم عینومینه را شکست داد و بازی دیگر بین تیم‌های خدیم اف سی و سرخپوشان خافی با نتیجه 0-0 پایان یافت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که شمار سربازان این کشور که در جنگ تقریبا 3 ساله با روسیه شرکت کردند به 43,000 تن رسیده است. شمار قربانیان عساکر اوکراینی در ماه فوریه به 31,000 تن میرسید. زلنسکی در تلگرام خود روز گذشته نوشته که در این مدت 370,000 نظامی اوکراینی زخمی شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه فرصت بزرگ برای گفتگوی فراگیر درباره انتقال سیاسی در این کشور فراهم شده. ولکار تورک در نشست خبری در ژنو امروز با بیان این موضوع گفت که امیدوار است در مورد جرایم گذشته در سوریه حسابدهی صورت بگیرد، و اینکه وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندروی حماس میگوید که شمار تلفات جنگ 14 ماهه بین اسرائیل و حماس به بیش از 44,700 تن رسیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: UNHCR می گوید که بیش از 6.5 میلیون نفر در افغانستان بدون سرپناه اند.
جوی نداریم که بینشینیم اینجا در اینجا بینشینیم بگه یا آسمان که کمی که ابری میشه، یک شکشک میکره آسمان، یک کمی که باران میکنه سه کل تسخورده و امزاده شده سه.
خواهید چنید که حکومت طالبان اخیراً شماری از خانه ها را در مناطق مختلف شهر کابل مهر و لاک کرده. اما این که چرا، در ادامه برنامه شنونده باشید. شماری از مقام های جمهوری مخلوع افغانستان و فعالان اجتماعی میگویند که طالبان باید از تحولات اخیر سوریه عبرت بگیرند.
یکی از پیام های مهم این است که هیچ حکومت نمیتونه بدون توجه به خواسته های مردم و بدون اصلاحات واقعی و پاسخگویی در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی ادامه پیدا کنه.
و در این برنامه خواهید چنید که جولانی، رهبر شبه نظامیان سوریه که حکومت بشار اسد را سرنگون کرد، کیست؟
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که بیش از 6.5 میلیون نفر در افغانستان بدون سرپناهند. این سازمان در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده گفته که بازگشت افغانها از کشورهای همسایه، آفات طبیعی نظیر سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری در افغانستان از عوامل عمده تشدید این معضل است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6.6 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه، آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این معضل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده برادیو
زادی
گفت:
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن بر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشک هم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه اش در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیده نیز برادیو زادی گفت:
ما نیاز به آب دیگه، به جای، به همه شی چیز داریم. جای نداریم که بنشینیم اینجا، در اینجا بنشینیم بگه یا آسمان که کمی که ابری میشه دیگه، که یک شکشک میکره آسمان، یک کمی که باران میکنه سب کل تسخورده و همزاده شده سب میرگزه میره در کل
پنجره
که سیل نده که ما را سیل نباره دیگه. دیگه رقم نمیشه. اگر حکومت امارات اسلامی ما را کسی صدای ما را میشنوه، باید در کوشش ما به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما را جور بسازه دیگه، اتاق ما را درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشه یا با چی چاره کنیم.
این گزارش همچنین نشان میدهد که این عوامل همراه با بیش از 40 سال جنگ در افغانستان توان مقابله جامعه را به شدت کاهش داده و نیازهای سرپناهی گسترده ای را در سراسر کشور ایجاد کردند. بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در حال حاضر به بیش از 27 میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که اخراج دست جمعی افغان‌های بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 و همچنین افزایش اخراج پناهجویان افغان از ایران در ماه‌های اخیر هر روز بر تعداد نیازمندان به سرپناه در افغانستان می‌افزاید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه 24 ساعت رادیو آزادی را شنونده هستید. حکومت طالبان اخیراً شمار از خانه ها را در مناطق مختلف شهر کابل مهرولاک کرده. شمار از باشنده های این مناطق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خانه هایشان از سوی ریاست شاروالی طالبان به دلیل نپرداختن محصول صفایی مهرولاک شده. سخنگوی شاروالی کابل به پرسش های رادیو آزادی به در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که حکومت طالبان به دلیل عدم پرداخت محصول صفایی خانه هایشان را مهرولاک کرده است. مالک یک خانه در ناحیه 11 شهر کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته بود مبلغ حدود 1000 افغانی پول سالانه محصول صفایی را بپردازد.
نتوانستم بنا به مشکلاتی که داشتم کتابچه را پاک کنم. مگر به خاطر می مشکلاتم خانه را چند روز بعدش مهرولاک کردند. نگه تنها از ما نه، از بعضی همسایه ما، از احالی که هستیم خانه هایشان مزدود شد. تا که همی کتابچه شهری صفایی را رفتیم تحویلی یا پایش خلاص کردیم، پاک کردیم، باز خانه ما باز دوباره باز شد. دیگه از مسئولین خواهش مندم که بالای مردم یک ذره یک توجه کنن. مردم به یک ذره مشکلات زیادی داره، بیکاری است، بیروزگاری است، اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده.
گفته می شود که پیشتر از این طالبان شماره از خانه ها را در منطقه سرتپه کارت نو شهر کابل نیز به دلیل باقیداری پول صفایی مسدود کرده بودند. با گفته شماره از باشنده های این منطقه کس حق نداشت در این خانه ها را باز کند و خانواده ها در داخل به گونه زندانی ها به سر می بردند. یک باشنده کارت نو شهر کابل که از گفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی چنین گفت:
چند وقت پیش در خانه مردم در سر تپه مورلاک شده بود، به خاطر اینکه نینی پول صفایی خانه خود تاویل نکرده بودن، خانه شان مورلاک کرده بودن. و دیگه مردم بیچاره هستن، غریب هستن، باز مخصوصا مردم کارتینا که بسیار مردم غریب هستن، مردم بیچاره هستن، از بی پیسگی نمیتونن که صفایی خود تاویل کنن.
پیش از این ساکنان برخی مناطق و ولایت دیگر نیز گزارش داده بودند که طالبان ورقه‌ای را برای پرداخت هزینه های صفایی در رقب دروازه های خانه هایشان نصب کردند. شماره از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گفته بودند که طالبان برای آنان ضرب العجل یک هفته‌ای تعیین کرده بودند تا هزینه 20 ساله صفایی شهر را پرداخت کنند. نعمت‌الله بارکزئی سخنگوی شورای‌عالی کابل حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد پاسخ نگفت. محصول صفایی یکی از عواید شهری است که شورای‌عالی‌ها برای ارائه خدمات نظافتی و مدیریت زباله از مردم و اصناف جمع‌آوری می‌کنند. این محصول به بهبود پاکی شهر، جمع‌آوری زباله ها و نظافت عمومی کمک می کند و معمولاً به صورت دوره‌ای و مطابق با قوانین شهری دریافت می شود. پرداخت این محصول برای حمایت از خدمات شهری و محیط زیست شهری اجباری است. اما تعداد از افغان ها می گویند که در حال حاضر توانایی پرداخت آن را به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی ندارند.
شماری از مقام‌های جمهوری مخلوی افغانستان و فعالان اجتماعی می‌گویند که نظام‌های استبدادی دوام نخواهند آورد و طالبان باید از تحولات اخیر سوریه عبرت بگیرند. فعالان اجتماعی امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که اگر طالبان بدون تأخیر به خواسته‌های مردم توجه نکند و به لجاجت‌های خود ادامه بدهد، بعید نیست که حکومت آنها نیز به دلیل این مقامات‌ها سرنگون شود. بشنوید در این گزارش.
در واکنش به تحولات اخیر سوریه، برخی از مقام‌های حکومت جمهوری مخلوی افغانستان و شماره از فعالان اجتماعی میگویند که نظام‌هایی که از مردم خود روگشت راندند دوام نخواهند کرد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین شام روز یک شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که جشن مردم سوریه مشابه به جشن مردم افغانستان در سال 2001 پس از سقوط رژیم طالبان است. محمد فرید حمیدی، لویس آرنوار جمهوری پیشین و کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ در جمهوری مخلوع، و از الحق امرخیل و محمد حلیم فدایی والیان پیشین ننگرهار و لوگر با شمار دیگر در پیام‌های جداگانه گفتند که تحولات سوریه درس‌های بزرگ برای افغانستان دارد. این مقامات پیشین در پیام‌های خود از طالبان انتقاد کردند که مردم را به حاشیه راندند و به همین دلیل شکاف بزرگ میان مردم و حکومت طالبان ایجاد شده است. ماریا نوری فعال اجتماعی در این باره برادیو آزادی گفت:
تحولات اخیر در سوریه و سرنگونی رژیمی که بیش از 50 سال در قدرت بود میتونه به طالبا پیام‌های به همراه داشته باشه. یکی از پیام‌های مهم این است که هیچ حکومت نمیتونه بدون توجه به خواسته های مردم و بدون اصلاحات واقعی و پاسخگویی در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی ادامه پیدا کنه. اگر طالبا به خواسته های مردم توجه نکنند و به اصلاحات لازم نپردازند، با مقامات های داخلی و فشارهای خارجی روبرو شود که به سرنگونیشان منجر میشه.
راحت گل زیارمل، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، در صحبت بر رادیو آزادی نظر مشابهی را مطرح کرد.
سقوط رژیم اسد به دست مخالفان در سوریه به ما نشان می‌دهد که نظام‌های دیکتاتوری دوام زیادی ندارند. هرچند بیشتر بر حقوق مردم فشار بیاورند و آزادی‌های آنان را محدود کنند، عمر حکومت کوتاه‌تر می‌شود و مردم علیه آنها قیام می‌کنند.
جواب کی راپورته کیږي.
خواستم در مورد نگرانی های مقامات حکومت پیشین و فعالان اجتماعی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت های زیاد را بر مردم به ویژه زنان و دختران افغان اعمال کردند که همواره با انتقاد های گسترده داخلی و بین المللی مواجه بوده است. طالبان اما ادعا میکنند که حقوق هم افغان ها را در چارچوب شریعت اسلام تامین کردند، ادعایی که مورد قبول مردم فعالان اجتماعی و جامعه جهانی نیست. گفتنی است که حکومت سوریه به رهبری بشار اسد روزی یکشنبه سقوط کرد و مخالفان به رهبری گروه هیئت تحریر شام این کشور را تصرف کردند. جنگجویان مسلح و مردم در جاده‌های دمشق پایتخت این کشور این سقوط را جشن گرفتند و شادی کردند و به این ترتیب حکومت استبدادی 50 ساله خاندان بشار اسد به پایان رسید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه امروز نشست اضطراری برگزار کند. یک روز پیش بشار اسد حکومت بشار اسد سقوط کرد و شورشیان مسلح بر سوریه حاکم شدند. بشنوید در این گزارش.
یک روز پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه و مسلط شدن شورشیان بر این کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار می کند. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفته است که این نشست از سوی این کشور فرا خوانده شده و پشت دروازه های بسته امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. قدرت های جهانی و منطقه‌ای خواستار ثبات در سوریه جنگ زده شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل درباره حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه میگوید که حضور این نیروها به هدف تضمین امنیت اسرائیل محدود و برای مدت کوتاه خواهد بود. او در نشست در بیت المقدس امروز گفت که یگانه منافعشان در سوریه تضمین امنیت اسرائیل است. حکومت بشار اسد پس از 24 سال روز یک شنبه حجده قوس سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام بر سوریه حاکم شدند. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در ویانا در پست در شبکه اجتماعی ناوقت دیروز گفت که بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رسیدند. به گزارش رسانه‌های روسی، مسکو به اسد و خانواده او پناهندگی داده است. پس از سرنگون شدن حکومت سوریه از شلیک‌های پراکنده گزارش شده است. روسیه که از مدت طولانی از بشار اسد حمایت کرده گفته است که به دنبال ناکامی مذاکرات با برخی از اطراف دخیل جنگ، اسد تصمیم به استعفا گرفت و پیشنهاد انتقال صلح‌آمیز قدرت را مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در این گفتگوها شرکت نداشته است. سخنگوی کرملین امروز گفت هنوز زود است که بگوید سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در سوریه چی خواهد شد. دیمیتری پیسکوف افزود که این موضوع در صدر آجندای بحث‌ها با حاکمان جدید سوریه قرار دارد. پایگاه نظامی روسیه موسوم به همیمیم در ترتوس ولایت لازقیه سوریه موقعیت دارد. پس از سقوط حکومت مستبد سوریه، بسیاری مردم در دمشق و شهرهای دیگر این کشور به جاده ها برآمدند و از برکناری بشار اسد استقبال کردند.
اما پس از سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه نام ابو محمد جولانی، رهبر هیئت تحریر شام که از مخالفان حکومت اسد است، بر سر زبان هاست. جولانی رهبر شبه نظامیان سوریه که حکومت بشار اسد را سرنگون کرده کیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید.
ابو محمد جولانی رهبر گروه تروریستی هیئت تحریر شام که ایالات متحده 10 میلیون دلار برای سرش جایزه تعیین کرده، با یک حمله برق‌آسا در سوریه حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه را سرنگون کرد. مقامات ایالات متحده در سال 2013 گفته بودند که دیدگاه خشونت‌آمیز و فرقه‌ای جولانی برای سوریه پس از اسد با آرمان‌های مردم این کشور در تضاد است. جولانی سالها رهبری یک گروه شبه نظامی نسبتاً مبهم را در سوریه به عهده داشته است. اما این مرد 42 ساله پس از رهبری حمله نظامی برق‌آسا که منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهور چندین ساله سوریه شد به شهرت رسید. او پیروزمندانه تسخیر دمشق را در یک سخنرانی تلویزیونی در 8 دسامبر اعلام کرد. جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام که توسط ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود تلاش کرده خود را به عنوان یک رهبر معتدل معرفی کند. او روابطش با القاعده را کنار گذاشته و سعی نموده خود را به عنوان یک رهبر عملگرا نشان دهد. وی حالا که تلاش دارد نقش مهم در سوریه پس از رژیم اسد ایفا کند با یک آزمون روبروست. هیئت تحریر شام یک گروه اسلامگرای شبه نظامی است که به دنبال ایجاد حکومت مبتنی بر شریعت اسلامی در سوریه است. این گروه متحد چندین گروه کوچک دیگر اسلامگرای نظامی است که برخی از آنها متشکل از جنگجویان خارجی از اروپا و آسیای مرکزی هستند. جولانی در سال 1982 در عربستان سعودی از پدر و مادر سوری که از بلندی های جولان اشغالی توسط اسرائیل هستند به دنیا آمد. سالهای اولیه فعالیت‌های او دقیق معلوم نیست. باورها بر این است که او پس از تهاجم ایالات متحده در سال 2003 به عراق به گروه القاعده پیوسته است. وی در سال 2012 جبهه نصره را که شاخه از گروه القاعده در سوریه بود تأسیس کرد. این سازمان در ولایت ادلب در شمال غربی سوریه مستقر بود. او بعداً چندین بار نام خود را تغییر داد و از القاعده فاصله گرفت. در سال 2017 با دیگر گروه های مخالف حکومت اسد یک جا شد و هیئت تحریر شام را تشکیل داد. علی‌رغم تغییر چهره و تلاش های او برای یک رهبر عملگرا و میانه‌رو، نگرانی ها در مورد جولانی و گروهش در مورد ادعای نقض حقوق بشر و ارتباط آنها با گروه های تروریستی وجود دارد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2013 به بمبگذاری های انتحاری انجام شده توسط جبهه نصره اشاره شده و جولانی را تروریست معرفی کرده است. در بیانیه گفته شده که دیدگاه خشونت آمیز و فرقه‌ای گروه او با آرمان‌های مردم سوریه در تضاد است. در سال 2017 سفارت ایالات متحده در سوریه در شبکه ایکس نوشته بود که واشنگتن همچنان متحد به کشاندن چهره‌های ارشد شاخه سوریه القاعده به عدالت از جمله جولانی است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را می شنوید. امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. بسیاری از افغان ها مدعین که در مراودات خود با اداره های دولتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با موارد از فساد اداری برخوردند. خجسته کبیری به مناسبت این روز گزارش را تهیه کرده که به مشکلات افغان ها نیز در مورد فساد اداری پرداخته.
افغانستان در حال شاهد فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است که در حکومت‌های مختلف همواره از موجودیت فساد اداری متاثر بوده است. برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که مواردی از فساد اداری همچنان در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور ادامه داشته است. سحر باشندی ولایت ننگرهار مدعی است که او به علت موجودیت فساد اداری در ریاست پاسپورت و حکومت طالبان چند قبل نتوانسته در زمان مناسب پاسپورت بگیرد. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که کارمندان این اداره از او مبلغ $1,000 رشوه برای اخذ پاسپورت درخواست کرده بودند.
زه خبرشم چی په اداره کې زین داس نفر شته چې دوان
افرادی در اداره پاسپورت وجود داشتند که به یک نحوه در بدل پول به مردم پاسپورت توزیع می‌کردند. من هم با سعی و تلاش یکی از این افراد را پیدا نموده و با او صحبت کردم. این فرد مبلغ پول را که از ما درخواست کرد ما توان پرداخت آن را نداشتیم. دلیل نداشتن پاسپورت خیلی فرصتها و شانسها را از دست دادیم. زمانی که به پاسپورت نیاز داشتیم به دلایل وجود فساد گسترده آن را نتوانستیم به دست بیاوریم.
ادعاها بر این است که حکومت طالبان پوشش رسانه‌ای را برای جلوگیری از افشای مسائل مربوط به فساد اداری سرکوب کرده است. اتهامات اما در این خصوص وجود دارد که شامل موجودیت فساد اداری در برخی اداره های دولتی طالبان، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در اداره های تحت حاکمیت آنان، بهره برداری غیر قانونی از منابع مدنی و قراردادهای استخراج معدن. مداخله طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه و سایر نگرانی های مشابه است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان گزارش های وجود داشته که مقام های حکومت طالبان برخی کارمندان شمار اداره ها را برکنار کرده و افراد نزدیک به خود را جایگزین آنها کردند. اکمل باشنده کابل مدعی است که حدود 3 سال قبل به همین علت کارش را از دست داده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من خودم کارمند بانک جهانی بودم 3 سال پیش و امان وظیفه ما نه تنها باعثی بوده که ما از لحاظ مالی مشکل نداشتم، چون درآمد مالی داشتم از طریق وظیفه، بلکه ظرفیتم خیلی بلند شده بود. متاسفانه فعلا نیست. متاسفانه دیارت فیلی جوانای خیلی ما شما ماجر شدن که در راه های مختلف دچار مشکلات خیلی شدن که ما شما شاهد هستیم و در خود وطن که حال ماندن تمامشان حالت روحی و حتی امی در کل وضعیت تمام جوانا خیلی خراب است.
از سوی هم شماری از افغان ها که در برخی مؤسسه های کمک رسان بین المللی وظیفه اجرا می کنند مدعی اند که مداخله طالبان در امور این اداره باعث اختلال در فعالیت هایشان شده و آنان را با چالش روبرو کرده است. یک جوان افغان که در حال حاضر در اداره یونیسف کار می کند و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلی اجرا گزارش منتشر نشود، بر رادیو آزادی گفت:
ساحاتی که از سوی مؤسسات تحت سروی قرار می گیرند، طالبان در آنجا مشکلات را به کارمندان مؤسسات ایجاد می کنند. مؤسسات مطابق تفاهم نامه در یک ساحه مشخص باید کار کنند، اما طالبان آنها را مجبور می کنند که خلاف تفاهم نامه در دیگر ساحات نیز کار نمایند. مؤسسات کار کردن نمی توانند. ریاست ها و وزارت ها هر کدام فرمایشات خود را دارند. این مشکلات در افغانستان خیلی زیاد است. خواست من از طالبان این است که با این مشکلات نقطه پایان بگذارد.
اداره های مختلف بین المللی کمک رسان همواره با ابراز نگرانی گزارش هایی را از مداخله مقام های حکومت طالبان در توزیع کمک ها به مردم نشر کردند، آنچه را که حکومت طالبان رد کرده است. تلاش کردیم تا در مورد ادعاهای موجود مبنی بر موجودیت فساد اداری در اداره های مختلف حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های حکومت طالبان اما بیش از این مدعی شدند که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه جدی عمل می کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که تا این دم با ما هستید. اکنون هم گزارش را بشنوید درباره این که شماره از آگاهان سیاسی طرح انتقادات تلویحی از سوی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، از رهبر حکومتشان را نشان دهنده اختلافات درونی می دانند.
برخی از آگاهان سیاسی انتقادهای تلویحی را که به تازگی از سوی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، به آدرس رهبر حکومتشان مطرح شده، نشانه اختلافات درونی طالبان می‌دانند. فیض الله جلال، آگاه سیاسی، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که این اختلافات ممکن به دلیل فشارهای جامعه جهانی و افزایش نارضایتی مردم ایجاد شده باشد.
بالاخره اینا را بدون شک این فشارها در اختلاف قرار داده که بالاخره چند دستگی را با وجود آورده. یک تعداد فکر میکنن که اگر ما به این روش پیش برویم، خب این 3 سال شد که جامعه جهانی ما را نشناخت. به این وضعیت خب باز مشکل است که دنیا ما را نشناسه و ما چگونه حکومت بکنیم، چگونه حمایه مردم با خود نداشته باشیم حکومت کنیم.
این در حال است که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، بار دیگر به گونه غیر مستقیم و بدون آن که از شخص نام ببرد، از سیاست‌های رهبرشان انتقاد کرد. او روز یک شنبه در یک مراسم فراغت در مدرسه ارغنده در کابل گفت:
نه، این گونه فکر نکن که امروز و پس از آن من قدرتمند هستم. اگر کسی گپ من را قبول کند، خوب، اگر نکند آسمان به زمین میآید. نه، تو پیش خدا مسئول هستی. خداوند از تو میپرسد.
اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که مقامهای طالبان اگر با عملکرد رهبرشان اختلاف دارند، باید به گونه مستقیم به آن بپردازند. در غیر آن، به گفته آنان، با چنین اظهارات نمیتوانند خود را براءت بدهند. صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
تمام رهبری طالبان از تمام عملکرد تیمشان مسئول است و خدا خلاص کرده نمیتواند. آن که معین است، آن که وزیر است، به این بهانه خدا خلاص کرده نمیتواند که ما خود اعتراض کردم. اگر در تیم هستی، مسئول هستی. دلیل تا بگو، اگر قبول نمیشه، مسئولیتش نگیر، به خاطر از اینکه مسئولیت با شما مواجه هست، باید از تیم خارج شوی.
این بار اول نیست که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، از رهبری حکومت انتقاد میکند. پیش از این نیز انتقادهایی را در این خصوص مطرح کرده است. در تازه ترین مورد، او در ماه ثور امسال در سخنرانیش در کابل از انحصار قدرت در حکومت طالبان انتقاد کرد و 3 ماه قبل از آن هم در صحبتهایش در ولایت خوست تاکید کرده بود که انحصار قدرت به سود حکومت آنان نیست. سرپرست وزارت داخلی طالبان در حال این انتقادات غیر مستقیم را مطرح می کند که در ساختار حکومت طالبان انتقاد از رهبرشان امر نادر و حساس